خیلی از غذاها از حالت طبیعی خودش خارج میکنیم، از کودهای شیمیایی و آفتکش ها بگیریم تا حرارت دادن زیاد و هورمون ها و پروسه کردن غذاها و افزودنی ها و پریزرویتیو ها که بیشتر ماندگار باشن، و از همه مهمتر روغن های داغ شده هستن که اینها رو هیدروژنیت میکنن یا به قول معروف هیدروژنه میکنن، که وقتی اینها با موارد استرس و فشارهای عصبی و یه مقدار از غذاهایی که به هر حال ایجاد رسوب کلسیمی در عروق ما میکنه، میتونه بسیار برای دستگاه جریان خون ما و قلب ما مضر باشه و یکی از مهمترین عواملی که میتونه باعث سکته های قلبی و سکته های مغزی بشه.
رئیس انجمن علمی مغز و اعصاب ایران چندی پیش اعلام کرد سن سکته مغزی در کشور 10 سال پایین‌تر رفته و میزان مرگ و میر بر اثر این بیماری افزایش پیدا کرده است. دبیر انجمن سکته مغزی ایران هم به تازگی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است سکته مغزی در ایران تبدیل به دومین عامل مرگ و میر شده است. نمک یکی از عوامل مضر برای فشار خون و به دنبال آن بروز سکته ها در کشور شناخته شده است. عنصری که در نانها و غذاها به ویژه غذاهای فوری یا فست فودها فراوان است. این نوع تغذیه ناسالم همراه با کم تحرکی آرام آرام پلاک‌هایی را در رگ‌های قلب و مغز به وجود می‌آورد. ناتان شاولیان متخصص مغز و اعصاب در کالیفرنیا درباره این روند تا مرحله سکته می‌گوید.
توی ایران فشار خون کنترلش زیاد خوب نیست و یکی از بزرگترین ریسک فاکتورهای سکته مغزی فشار خونه. کسایی که سیگار میکشن ریسک بستن رگای قلب و مغز خیلی میره بالا و این باعث میشه که بعد از یه مدتی این رگا تا یه حدی بسته بشن و کوچک بشن. وقتی رگا زخمی بشن کلسترول و چیزهای دیگه بیشتر میتونه جذب بشه توی دیوارهای رگ و این رگا میتونن بسته بشه. به جز اونم اگه رگای قلب بسته بشه ایجاد سکته قلبی بشه یا قلب صدمه بخوره، خود قلبم میتونه باعث سکته مغزی بشه. میتونه توی قلب لخته بشه و از اونجا بتونه به مغز بره و سکته مغزی بده و در این روش میتونه ریسک سکته مغزی بیشتر بشه.
دبیر 22مین کنگره بین‌المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران چند پیش گفته شرایط سکته مغزی در کشور به جایی رسیده که مرکز اورژانس سکته مغزی در ایران راه اندازی می‌شود.
به گفته متخصصان چند سالی است که سکته های قلبی و مغزی در جایگاه دومین عامل مرگ و میر در ایران قرار گرفته. گزارش آزادی اسدی رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ما در ادامه مجله نیمه شب دو برنامه دیگر رو هم خواهید شنید. مجله جامعه رو خواهید شنید از بنیامین صدر و بعد از اون بخش دیگری از سری برنامه فرقه رو از کیوان حسینی میشنوید. اما قبل از اون من وحید پورسا از شما تشکر میکنم و از ضمن اینکه از شما دعوت میکنم شنونده این دو برنامه باشید. برای شما لحظات خوش و آرامی رو آرزو دارم.
جامعه خیلی از ما وقتی که بزرگ میشیم و از دنیای کودکی فاصله میگیریم، یادمون میره که بزرگی امروز ما زیر سایه مادر یا پدری دلسوز بوده که کنار هم یا خیلی وقتها به تنهایی باعث پیشرفت ما شده. حتما خیلی از شما شنیدین که بعضی ها مخصوصا بچه هایی که ازدواج میکنن یا زندگی مستقلی تشکیل میدن، میگن که پدر و مادرها خودشون باید به فکر خودشون باشن و دیگه نه وقت رسیدگی به اونها هست و نه پول و امکان مالی برای برآورده کردن خواسته های اونها. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته به موضوع پدر و مادرهای سالمند رها شده و کمتوان میپردازم. این که خیلی از ما از سر اجبار یا برای راحت شدن زندگی خصوصی خودمون پدر یا مادرمون رو در روزگار کهولت رها میکنیم و تنها به راحتی خودمون فکر میکنیم. مثل هر هفته این هفته هم با من همراه باشید تا نگاهی بکنیم به این موضوع. فرزندی که شاید قرار بود روزی عصای دست باشه، امروز دست‌های سال خورده پدر یا مادر خودش رو رها می‌کنه و از راهی که با او آمده تنها برمی‌گرده تا شاید فراموش کنه که گذشته‌ای هم وجود داشته. توصیه به نیکی هم لابلای کتاب‌ها و قصه‌های قدیمی غبار فراموشی می‌گیره. اوایل مهر ماه روزنامه شرق چاپ تهران از رواج پدیده والدین سرراهی در ایران خبر داده بود. اون هم به نقل از مسئولان سازمان بهزیستی استان تهران. احمد دلبری از مسئولان سازمان بهزیستی تهران پیشتر اعلام کرده بود که به دلیل مشکل مالی و بیپولی تعداد سالمندان مجهول الهویه که در سطح شهرها به خصوص شهرهای مذهبی و زیارتی رها میشن در چند سال اخیر افزایش پیدا کرده. به گفته او سالمندان مجهول الهویه طبق تعریف سازمان بهزیستی به افرادی گفته میشه که در گوشه و کنار شهرها مثل اماکن مذهبی یا مبادی ورودی و پارک‌ها سرگردان و بی‌کس رها میشن تا شاید یک نفر یا یک نهاد متولی به کمک اونها بیاد. سالمندان مجهول الهویه و بی سرپناه بخشی از سالمندانی هستند که در واقع بیشتر به دلیل بیپولی و بی کسی نمیتونن گلیم خودشون رو از آب بیرون بکشن. این افراد ممکنه افرادی مبتلا به فراموشی یا بیماری‌های روانی باشن یا اینکه خانواده و بچه‌هاشون از مزیت زندگی و مالی مناسبی برای نگهداری اونها برخوردار نباشن. مشکل مالی شاید مهمترین دلیل استیصال سالمندان یا بازنشسته‌ها و خانواده‌های اونها باشه. بشنوید صدای یکی از این بازنشسته ها رو که از حقوق بازنشستگی هم برخورداره ولی از شرایط نامطلوب خودش برای ما صحبت میکنه.
وضعیت بازنشسته تعریفی نداره. ولی خب چی بکنین؟ واقعا هر چند داد میزنین به بازنشسته های که اضافه نمیکنن. با این تورمی که خود شما در نظر بگیرین اصلا واقعا مشکل زندگی کردن مشکله. اغلب بازنشسته ها میرن کار دیگه انجام بدن. من ناراحتی اعصاب دارم، ناراحتی اعصاب روان دارم، نمیتونم کاری، یعنی نیست در حقیقت کاری که بخوای انجام بده نیست برای ما، برای که در سطح دیپلم هم.
جامعه
جامعه یه تو رو من میسازم.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، درباره شرایط مالی و مشکلات اقتصادی جمعیت سالخورده و بازنشسته ایران به خصوص در مناطق محروم و روستایی در گفتگو با رادیو فردا به چند موضوع اشاره میکنه.
شرایط نامطلوب اقتصادی، نبود نظام جامع تأمین اجتماعی و نواقص سازمان‌های بازنشستگی. تأکید بر این نکته ضرورت داره که اصولاً در مناطق روستایی بخش بسیار بزرگی از روستاییان زیر پوشش نظام تأمین اجتماعی نیستند و اونها تا وقتی توانایی داشته باشند کار میکنند. ولی سالمندان برخوردار از حقوق بازنشستگی هم طی چند سال گذشته به دلایل گوناگون بخش بزرگی از قدرت خرید خودشون رو از دست دادن.
بیشتر از دو دهه است که ساختار خانواده در جامعه ایران دگرگون شده و بیشتر خانواده‌ها به دلیل گرفتاری‌های روزمره زندگی به خانواده‌های کوچک و هسته‌ای تبدیل شدند و مثل گذشته سالمندان و سالخورده‌ها حضور همیشگی و دائمی در زندگی جوان‌ترها ندارند. شاید این یکی از الزام‌های زندگی مدرن باشه. اما با نگاهی به وضعیت سنی جامعه ایران متوجه می‌شیم که از طرفی جمعیت سالمندان ایران هم در حال افزایشه و نظام حمایتی اقتصادی هم در ایران اونقدر قوی نیست که بتونه پوشش حمایتی مناسبی از سالمندان و سالخورده ها داشته باشه. اون هم سالمندان و سالخورده های تنها و کم توان. نظام بیمه‌ای هم در ایران با اون چه که در کشورهای ثروتمند یا توسعه یافته می‌بینیم بسیار فاصله داره و بار مالی زیادی رو به دوش یک سالمند یا خانواده اون تحمیل می‌کنه. اونم در شرایط امروز زندگی که هر کسی درگیر مشکلات خودش هست. اما علاوه بر مشکلات اقتصادی، مرداد درویش‌پور جامعه شناس معتقده که سالمندان در ایران از موقعیت حاشیه‌ای بیشتری نسبت به همسالان خودشون در کشورهای توسعه یافته رنج می‌برن.
سالمندان در همه جای دنیا و در ایران به مراتب بدتر از یک موقعیت حاشیه‌ای رنج میبرند. سالمندان گروهی هستند که اساساً یک گروه کم و بیش فراموش شده. به گمان من یکی از قربانی ترین گروه های اجتماع به شمار میرن که هم از جانب خویشاوندان و خانوادگاه، هم از جانب دولت و رفاه اجتماعی که باید به دست بیارن که نمیارن و هم از جانب پیرامونیان در واقع با اون احترام قدر ارزش درخور روبرو نیستن و این میتونه در مشکلات روحی اینها بسیار نقش داشته باشه، امید به زندگی رو در اینها کاهش بده. این توی جامعه ایران از چند نظر حتی حتی شدیدتره. اینها از استقلال اقتصادی درخوری برخوردار نیست. دولت اون امکاناتی رو که برای سالمندان مثلا در کشورهای مبتنی بر